الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء کربلا و سلامتی حضرت ولی عصر ارواح نافدا صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد. صحبت ما به فضل الهی رسید به جمله و اقمتم الصلاة در زیارت جامعه کبیره و در این زمینه مطالبی بیان شد و به فضل الهی و عنایات صاحب زمان رسیدیم به سوره در نماز و قرائت. غرض ما هم از این مباحث رسیدن به یک رشحه از رشحات نمازی است که اولیاء طاهرین علیهم السلام اقامه می فرموده اند. البته به هیچ عنوان ما نمی توانیم حقیقت این جملات جامعه کبیره رو بیان بکنیم، منتها بهانه ایست برای اینکه یاد خوبان خدا رو بکنیم، یاد اهل بیت، ذکرکم فی الذاکرین. در روایات داره که ذکرنا ذکر الله، ذکر ما ذکر خدای متعال است و ذکر خدای متعال همانطور که ذکر اهل بیت احلا من العسل هست، فما احلا اسماءکم، ذکر خدای متعال همینطور. این بهانه ایست برای این مطلب. در باب قرائت رسیدیم به سوره مبارکه قل هو الله احد و روایاتی رو در فضیلت این سوره برای عزیزانی که حضور داشتن بیان کردم. امشب هم به فضل الهی روایاتی رو در فضیلت این سوره عرض میکنم و انشاءالله مقداری هم در باب معانی این سوره اون چه که آل الله فرموده اند رو عرضه می دارم. مقدمتر عرض کنم در قرآن کریم از هیچ چیزی به اندازه شرک بالله مذمت نشده است و در مورد هیچ چیزی به اندازه شرک بالله تهدید و عقاب و وعده عذاب داده نشده. در سوره مبارکه نساء خدای متعال دو مرتبه فرموده است من همه گناهان رو می آمرزم به جز شرک بالله، و یه جا هم که تعبیر می کند ان الشرک لظلم عظیم، منشأ هر انحراف و ایرادی در وجود انسان شرک بالله. اگر نفاق بده ریشه اش شرک، اگر کذب بده ریشه اش شرک، اگر ریا بده ریشه اش شرک، حتی ریشه کبر، عجب، همه این مفاسد در وجود انسان شرک بالله. اگر ریشه این شجره خبیثه به تعبیر قرآن کریم خشکانده بشود، اون وقتی که به فضل پروردگار آرام آرام تمام اینها از وجود انسان دور خواهد شد. در قرآن کریم یکی از بهترین سوری که اون سوا این سوره آرام آرام ریشه شرک رو از بین میبره سوره قل هو الله احد است. اگر کسی هم بخواهد نفی شرک کند ابتداعا، اون هم خودش باز در دام یک شرک دیگری مبتلا خواهد شد. انسان خودش نمیتونه از شرک خودش رو پاک کنه، چون باز دست خودش در قضیه دخالت داره. اگر دقت کرده باشیم در آخر سوره مبارکه کهف فرمود انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. اول فرمود انما الهکم اله واحد، واحدیت خدا رو بیان کرد، بعد فرمود ولا یشرک به عبادت ربه احدا. یعنی اگر کسی واحدیت خدای متعال رو قبول بکنه، کم کم شرک بالله هم از او جدا خواهد شد. در خود همین تشهد که انشالله به فضل الهی بهش خواهیم رسید میخونیم اشهد ان لا اله الا الله وحده بعد از اقرار به وحدانیت پروردگار عالم بعد میگیم لا شریک له. این طور نیست که اول باید نفی شرکت بعد به خدا رسید. با قول الله ثم ذرهم باید رفت. اول اقرار به الوهیت حضرت حق، هر چه به او نزدیکتر شویم آرام آرام شرک از وجود ما پاک میشه، جدا میشه، دور میشه. در قول هو الله احد همین قصه موجوده با لطائفی که در این سوره مبارکه موجوده. تعابیری که در فضیلت این سوره در روایات بیان شده است به جرأت میتوان گفت در شأن هیچ سوره ای بیان نشده است. در جلد 92 بهار مرحوم علامه مجلسی بابی باز کردن به عنوان باب فضائل سور که فضائل جمیع سور قرآن رو بیان کرده اند. در باب فضیلت سوره قل هو الله احد روایت بسیار طولانی و مفصلی از وجود رسول اکرم هست که خیلی حائز اهمیت. بنده یکی دو قسمت این روایت رو اشاره میکنم و انشالله معانی این سوره رو هم ادامه بدیم ببینیم کلمات نورانی این سوره چه معانی رو داره. حضرت بیان میکنن پیغمبر اکرم میفرمان من میترسیدم از عذاب خدا شبان روز، شبان روز از عذاب خدا خشیت داشتم، حتی جاءنی جبرئیل به صورت قل هو الله احد، تا جبرئیل پیش من آمد همراه با سوره قل هو الله احد، یعنی قل هو الله احد رو بر من پیامبر نازل نمود. فعلمت دانستم ان الله لا يعذب امتي بعد نزولها، فهمیدم که خدای متعال امت من رو بعد از نزول سوره قل هو الله احد معذب نخواهد کرد، عذاب نخواهد داد. چرا؟ چون منشأ هر عذابی شرک بالله هست. فرمود من شرک رو نمی آمرزم. اون که می تواند ریشه شرک رو بزند قل هو الله احد، قبول کردن احدیت پروردگار عالم است. و این که ما بفهمیم همه ما سوا ظهور او هستند، جدا از احدیت پروردگار عالم هیچ موضوع و وجود و موجودی در عالم وجود راه نداره. فهمیدم من که خدای متعال عذاب نمی کند امتم رو بعد از نزول بعد از بله قرائت بعد از نزول این سوره مبارکه. بعد پیغمبر دلیل میارن فانها نسبت الله عز وجل، برای این که این سوره مبارکه نسبت خدای متعال است. در آیات و سوری که نازل شده بود سوره ما نداشتیم که نسبت پروردگار عالم باشه، اما این سوره سوره نسبت الله هست. حضرت بعد این رو بیان میکنن فمن تعاهد قرائتها بعد کل صلات، اگر کسی متعهد بشه بعد از هر نمازی قل هو الله احد رو بخواند، تنافر البر من السماء على مفرد رأسه، تمام بر و نیکی از آسمان تناثر پیدا میکنه. تناثر متلاشی شدن اجزای یک شی رو میگن، این تکه تکه میشه و اجزای بر بر مفرق رأس این بر سر این شخص نازل میشه. به برکت خواندن قل هو الله احد بعد از هر نمازی که حالا توضیح باز خواهم داد. و نزلت علیه السکینه، یعنی هر کس متعهد بشه بعد از هر نمازی قل هو الله احد رو بخواند خدای متعال سکینه و آرامش رو بر او نازل می کند. بعد حضرت فرمودن که لها دوی حول العرش حتی ینظر الله عز و جل الى قارئها، این سورهی که قرائت می کند عظمتی دارد که در حول عرش الهی قرار گرفته. جایگاه این سوره مبارکه در حول عرش پروردگار عالم است. اون وقت خدای متعال نظر می کند به قارئ سوره قل هو الله احد، فیغفر الله مغفرتا لا يعذبه بعدها، خدای مغفرتی در اون شخص می فرستد که دیگر او را عذاب نخواهد کرد به برکت اقرار و وحدانیت پروردگار عالم. ثم لا يسأل الله شیئاً الا اعطاه الله ایاه. بعد از اقرار به احدیت خدا به واسطه قل هو الله احد، این شخص هیچ سؤالی نمی کند از خدا الا این که خدای متعال سؤال او رو هم اعطا می کنه. کی خدای متعال سؤال رو اعطا می کنه؟ وقتی که انسان اون مخاطب خودش رو شناسایی کنه. در روایات داره از مسعود سوال میکنن چرا ما دعا میکنیم دعای ما مستجاب نمیشه؟ امام علیه السلام بیان میکنن برای اینکه این کسی رو که میخوانید نمیشناسید او کیست. و قل هو الله احد تازه اقرار میکنید ما تو رو شناختیم، قل هو الله احد فهمیدیم کی هستی. بعد از اقرار به قل هو الله احد دعا مستجاب خواهد شد، برای اینکه خدای واقعی رو خوندید. بعد حضرت فرمودن بله و لهو من یوم یقراها، از روزی که سوره قل هو الله احد رو قرائت کرده است الی یوم القیامه خیر الدنیا و الاخره، خدای متعال خیر دنیا و آخرت رو قرار میدهد. و یصیب الفوز و المنزله و الرفعه، اون از خدا عظیم میشود، به فوز میرسد. فوز یعنی به اون مقصد نهایی راه پیدا میکند. دقت کنید آثار رو، و یوسع علیه فی الرزق، خدای متعال رزق او رو توسعه میدهد به برکت قل هو الله احد. و یمد له فی العمر، عمر او طولانی میشود، یعنی اگر چنانچه بخواهد کسی عمر او طولانی بشود، یکی از راه های تکرار و به اصطلاح مداومت بر سوره مبارکه قل هو الله احد است. و یکفی من اموره کلها، خدای متعال تمام امور او رو کفایت میکنه به برکت قرائت قل هو الله احد. ولا یذوق سکرات الموت، اگر کسی قل هو الله احد رو مرتب قرائت کنه سکرات موت رو نخواهد چشید. سکرات موت لحظه جان دادن است که در روایات داره لحظه بسیار سختی است، مخصوصا برای کسانی که تعلقشون به این عالم زیاد باشه. مداومت بر قل هو الله احد این لحظه رو هم بر انسان آسان میکنه. حالا شما ملاحظه بفرمایید باید اسراری درون این سوره مبارکه باشه که این همه آثار و برکت برای گفتن چند تا کلمه. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. چه نکاتی در این آیات هست که خدای متعال این همه آثار رو برای این سوره قرار داده. و ینجو من عذاب القبر، کسی که مرتب مداومت داشته باشه در این سوره نجات پیدا می کند از عذاب قبر. و لا یخاف اموره اذا خاف العباد، وقتی مردم از مشکلات خوف دارن، در زندگیشون مسائلی هست که خائفن، این شخص دیگه هیچ خوفی نداره به برکت اتصال به قل هو الله احد. و لا یفزع اذا فزع، روزی که یوم الفزع الاکبره، همه نگرانند، او در اون روز هیچ نوع نگرانی نخواهد داشت، اشاره هست به روز قیامت. دنبال یه روایت داره که ملائکه در عرش متوجه شدن که خدای متعال خیلی به بعضی اعتنا میکنه. من این عبارت رو میخوانم. قالت الملائکه یا ربنا عبدک هازا یحب نسبتک، این بنده تو دوست میداره نسبت تو رو، یعنی سوره قل هو الله احد که نسبت ربه. ملائکه میگن که بله، هیچ کس از ملائکه باقی نمونده الا این که تشییع کردن جنازه این شخصی که مرتب قل هو الله احد رو میخونده به طرف بهشت، با تعجب از خدا سوال میکنن. حتی داره در اینجا که او رو میبرن همونطور که عروس رو میبرن به هجله، کسی که مرتب قل هو الله احد رو میخونده میبرن به طرف بهشت. بعد به خدای متعال میگن که ما هازا ارفع و منزلن من الذین کانوا معه، این چه منزلتیه که خدایا به این شخص داده ای؟ بسی چیه؟ کی شده اینقدر احترام میذاری به این دسته از افرادی که نسبت رب یعنی قل هو الله احد رو به اون توجه کردن؟ خدای متعال هم به ملائکه جواب میده. ارسلت انبیاء، من پیغمبران رو فرستاده ام. و انزلت معهم کتبی، همراهشون قرآن و فرقان و انجیل و تورات و زبور رو فرستادم. و بینت لهم ما انا صانع لمن آمن بی من الکرامه. بهشون یاد دادم که چه چیزی شما رو به کرامت و بزرگواری میرسانه. و انا معذب من کذبنی، هر کس که من رو تکذیب کنه من او رو عذاب میکنم، هر کس به خدا نیست من او رو عذاب میکنم. و کل من اطاعنی یصل الی جنتی، هر کس که اطاعت خدا رو بکنه من او رو به بهش میرسانم. و لیس کل من دخل الی جنتی یصل الی هذه الکرامه، خیال نکنید هر کس که میاد تو بهش از این کرامتی که اهل قل هو الله احد برخوردار میشوند اونها هم برخوردار میشوند. یه وقت تصوری نکنید، خدا و ملائکه میگه اما اجازی کلن علا قدر عملیه من الثواب، من به تمام بندگان خدا که عمل خوب انجام دادن ثواب میدم، به قدر اعمالی که انجام دادن به اونها ثواب میدم. الا اصحاب صورت الاخلاص، من حساب کسانی که اصحاب سوره قل هو الله احد هستن از همه مردم جدا هست. چرا حساب تمام مردم با اصحاب قل هو الله احد جدا هست؟ چون سوره قل هو الله احد حسابش با تمام سوره های قرآن کریم جدا هست. فإنهم كانوا، اینا که شما میبینید این همه مورد اکرام پروردگار واقع شدن، از کسانی هستن که یحبون قرائتها آناء اللیل و النهار، اینا دوست میداشتن مرتب سوره قل هو الله احد رو قرائت بکنن، هم در دل شب هم در دل روز. بعد فرمود فلذلک فضلتهم، برای همین من اینا رو برتر کردم، علی سایر اهل الجنه. فمن مات علی حبها، هر کس بمیرد با محبت قل هو الله احد، فیقول من خدا به اون میگم عبدی ادخل جنتی، برو در اون بهشت خودم، نه در بهشت، برو در کجا؟ در بهشت خودم. فدخلی جنتی، اون بهشت خدا و بهشت دیگران متفاوته. یه وقت میگه ان المتقین فی جنات و نار، یه وقت میگه ادخل جنتی. اینا تا وارد بهشت میشن همه میگن الحمدلله الذی صدقنا وعده، این الحمدلله الذی صدقنا وعده مال اهل قل هو الله احد. در هر حال روایتش خیلی طولانیه، چرا این همه قل هو الله احد نزد پروردگار عالم اهمیت داره؟ به خاطر مضامین این سوره. بسم الله الرحمن الرحیم، قل، اشاره است به پیغمبر، اشاره است پیغمبر اظهار کن اون که از حقایق رو میدانی. گفتیم کلمه هو ها به معنای غایب کامل و مطلق است، طبق بیان امام باقر هیچ تفسیری به جز تفسیر معصوم در مورد این سوره بیان کننده محتوای سوره نیست. این رو با مطالعه عرض میکنم، با مراجعه و تفاسیر عرض میکنم. تفاسیر دیگران انسان رو اشباع نمی کند، بسیاریش احتمال است. بعضی از بزرگان از اهل عرفان علمی توجیهاتی دارن، خدا همهشون رو رحمت کنه. مثلا ها هفت مرتبه عرض میکنم حضورتون سلوک الله هست، بدون هیچ مدرکی، بدون هیچ استناد به کلام معصومی، محترمن، اما در این زمینه ها فقط اطرت باید اظهار نظر کنه. اینی تا بکن فیکم و ثقلین، کتاب الله و اطرتی. کلمه ها رو امام واقر فرمودن ها در هوه به معنای قایب است و واو به معنای ثابت است. الله رو هم معناش رو بیان کردیم، مولا امیر المومنین الله رو بیان کردن، فرمودن الله یعنی کسی که معلوه هست، یعنی کسی که همه حیران او هستن، او رو هم بیان کردیم. رسیدیم به کلمه قل هو الله احد، بیان احد هم به فضل الهی گذشت. الله صمد، صمد یعنی چی؟ اگر کسی به صمدیت پروردگار عالم راه پیدا کند باید خوف از او بره، حزن باید از او جدا بشه، قصه روزی خوردن باید از او جدا بشه. حدیث داره هر کس که قصه روزی میخوره پای او خطیعه نوشته میشه. تا زمانی که دارین قصه میخورید که روزی فردام رو چگار کنم، به شما باید شما خطا نوشته میشه. اینجا یه نکته ای بگم، در بعضی روایات رو که حضرت رسول یکی از اصحابشون رو تشییع جنازه کردن، با دوک پنجه ها رسول خدا جنازه او رو تشییع کردن، فرمودن 70,000 ملک او رو مشایعت کرد. گفتن یا رسول الله برای چی؟ فرمودن چون مکرر قل هو الله احد رو میخونده. وقتی پیغمبر اکرم او رو داخل قبر گذاشتن، مادرش آمد کنار قبر گفت مادر گوارا و باد بر تو این مردن که به دست پیغمبر به خاک سپرده شدی. پیغمبر یه مرتبه فرمودن ساکت باش، الان قبر او رو چنان فشار داد که من صدای خورد شدن استخوان او رو شنیدم. اگر قل هو الله نجات میدهد، پس چرا اینجا نجات نداده؟ معلوم میشه قرائت قل هو الله احد شرایطی داره، صرف قرائت نجات دهنده از عذاب نیست، پذیرش قلبی حدود قل هو الله احد اون است معیار. هیچی هم نمیتونه ما رو سیراب بکنه به جز احدیت حضرت حق. واحد عدد پذیر است، وقتی شما میگین واحد ثانی هم دارد، واحدون ثانیون ثالثون رابعون تا الاخر. واحد یعنی یکی درست کن، خدا واحد است، یکی درست کن است. تو تمام عوالم وجود بگردین یه حسین بیشتر نداره چون واحده، یه زهرا بیشتر نداره چون واحده، یکی درست بکنه. یه دونه امام جواد بیشتر نداره، یه حضرت رضا بیشتر نداره، یه ابراهیم یه موسی، اینا هر کدوم در اون تعینات وجودشون یگانه هستن، یک و یه دونه هستن، این ظهور واحدیت خدا هستن. اما احد عدد پذیر نیست، کلمه احد هیچ احد در خارج معدودی ندارد، عددی ندارد. شما رو کلمه احدیت نمیتوانید عدد قرار بدید. فرضا احد به معنای یک نیست، احد به معنای یکتاست. توجه فرمودید؟ ولم یکن له کفوا احد به معنای بیتاست. بیتا تو عالم وجود فقط خداست و بس. احدیت یعنی معال است در ذات او، شبیهی، مثلی، ضدی، ندی، شبهی، همه اینها از وجود اقدس حق تعالی با کلمه احد جدا میشه. خب اگر چنانچه احد چنین دقیقه، این همه خلقت آسمان ها و زمین ها اینها با کلمه احد تکلیفشون چگونه میشه؟ انشاءالله خدا توفیق بده باور کنیم که تمام آسمان ها و زمین ها ظهور احدیت است. یعنی هر چه در عالم هست داره اعلام میکنه احد احد احد. تک تک من و شما هم ظهور او هستیم. توجه فرمودید؟ هر شیعی که خدا خلق کرده از ظهور احدیت حضرت حق است. چرا قل هو الله احد اینقدر عظمت داره؟ برای اینکه به تعداد 6 میلیارد جمعیتی که روی کره زمین هست، اگر همه بگوین لا اله الا الله، یه دونه اون لا اله الا الله با یه قل هو الله احد برابری نمی کنه. اگر همه بگن لا اله الا الله، اشجار بگن، برگ درختان بگن، ماهی های دریا ها بگن، ستاره های آسمان ها بگن، ملائکت الله همه جمع بشن، تعدادش رو فقط خدا می داند، همه بگن لا اله الا الله، باز با یه قل هو الله احد برابری نمی کنه. به چه دلیل؟ به دلیل این که او با لا شروع می شود، او نفی می کند و قل هو الله احد می گوید. در لا اله الا الله می گیم هیچ الهی نیست الا الله، غیر الله. در احد می گیم هرچه در عالم هست همه ظهور اوست. اگر همه عوالم وجود ظهور اوست، ظهور او قابل نفی نیست. اگر غیر او دیدید نفی کنید. به همین دلیل اهل قل هو الله احد عظمتشون بسیار بالاتر است از عظمت اهل لا اله الا الله. اسلام با لا اله الا الله شروع شده است. قولوا لا اله الا الله تفلح. پیغمبر ما هم حرف اولشون همین بود، حرف آخرشون هم لا اله الا الله بود. خودشون هم فرمودن هیچ کس نه قبل از من و نه خود من کلامی سنگین‌تر از کلام لا اله الا الله نگفته و نگفته ایم. ما داریم کلام خدا رو میگیم، نه کلام رسول خدا رو. کلام خدای متعال در توحید آخرین حدش قل هو الله احد است که امام سجاد ارواح نافدا فرمود و من رام وراء ذلک فقط هلک. هر کس در توحید خدا بالاتر از قل هو الله احد جستجو کند به هلاکت خواهد رسید. هیچ سیری در ظهور حضرت حق در عوالم وجود بالاتر از قل هو الله احد دیگر وجود ندارد. یعنی بالاتر از این مرحله برای هیچ کس از انبیاء و اولیاء کسی نمیتواند سراغ بگیر. معلوم میشه هرچه منزلت مرحله مرتبه روش هست در همین قل هو الله احد. بهترین آیاتی هم که میتوانه اینها رو تفسیر بکنه این آیات قل هو الله احد رو شش آیه اول سوره مبارکه حدید است. وجود مقدس امام زین العابدین این شش آیه اول سوره حدید رو کنار قل هو الله احد قرار داد. قل هو الله احد یعنی چه؟ یعنی هو الاول و الاخر، یعنی هو الظاهر و الباطن. احد یعنی و هو بكل شيء علیم. احد یعنی هو معكم. اتفاقا این هو معكم در خود کلمه لم یلد و لم یولد هم موجوده، انشاءالله توضیح خواهم داد. حالا کلمه الله الصمد، صمد به چه معنایی است؟ روایتش خیلی شیرینه. یادم بیاد یه موقعی مطرح کردم به مناسبتی، اشاره و گذرا میکنم انشاءالله امشب بتوانیم این تمام این معانی رو بیان بکنیم. در یه جا داره که صمد المتعالی عن الکون والفساد. صمد یعنی کسی که علو دارد از پذیرش فساد، این یه معنا. یه جا داره و صمد الذی لا یوصف بالتغایر. صمد کسی است که وصف با تغایر نخواهد شد. در وجود اقدس حق تعالی هیچ گونه تغییری وجود ندارد، ذات او منزه از تغییر و تغییر است. یه جا سوال میکنن از حضرت سجاد صمد یعنی چه؟ حضرت فرمود از صمد الذی لا شریک له و لا یعوده حفظ شیء و لا یعزب عنه شیء. صمد کسی است که هیچ شریکی برای او نیست. صمد معناش اینه که وجود اقدس حق تعالی هیچ چیزی از او پنهان نیست. خب حالا اگر کسی قبول بکنه که صمد یعنی کسی که شریک ندارد و به حدود این قبول هم حافظ بشه، طبیعی است چنین کسی از عذاب محفوظ خواهد بود. این معنای صمد. اشاره بکنم در روایات داره که حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه در یه بیانی فرمودن خدای متعال مادر موسی وقتی میخواست موسی رو در رود نیل قرار بده گفت خدایا من نگران او هستم، خطاب رسید اینو بسپرش به ما هم او رو سالم به تو برمیگردانیم. حضرت صادق علیه السلام فرمودن چون که مادر موسی اعتماد کرد به حق تعالی، خدای متعال موسی رو ورد پیش فرعون، در خانه فرعون هم خیلی زیبا او رو حفاظت کرد، حتی مهر و محبت موسی رو هم در دل فرعون قرار داد. چون فرعون فرزندی هم نداشت، لب رود نشسته و وقتی صمد رو دید باز کردن بقتتن محبت او قذف در قلب موسی فرعون شد. وقتی که پذیرف موسی رو، خب بنا شد به او شیر بدن. خاله موسی در دربار فرعون زندگی میکنه، هرچه سینه دادن سینه نگرفت. خاله موسی میگه من کسی رو میشناسم که میتونه او رو شیر بده. مادر موسی رو آورد برای شیر دادن. حتی قصه نحوه تولد حضرت موسی هم خیلی عجیبه. بخوام بیان بکنم مسئله دیگری پیش میاد، اینجا وقتش نیست. حالا موسی بن عمران آمده تو دربار فرعون، تو دربار فرعون بزرگ میشه، برمیگردونه خدای متعال به مادر موسی. حضرت صادق علیه السلام همینجا یه مرتبه بیان میکنن مادر موسی رو به خدا سپرد، خدا هم او رو سالم برگردانید. اما حضرت موسی در موقع رفتن به کوه طور برای میقات رب که 40 شب از قوم خودش جدا شد، به هارون برادرش گفت من این قوم خودم رو به تو می سپارم. حضرت فرمودن اگر موسی قوم خودش رو به خدای متعال سپرده بود، یک نفر از قوم موسی گوساله پرست نمی شدن. و این که قوم موسی گوساله پرست شدن جزای یک لحظه اعتماد موسی است به حضرت هارون برادرش، جزای یک لحظه، یک لحظه توجه به غیر خدا. معصیت به معنایی که شخص رو از عدالت خارج کنه نیست. به تعبیر آقایون میگن ترک اولا. من نمیخوام حالا بگم ترک اولا هست یا نیست، هر چه بوده قرآن میگه و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. به حسب ظاهرم اشکال نداره، ولی حضرت صادق که توحیدشون بالاتر و قویتر از انبیاء قبل از رسول اکرم است، ایشون دست میذارن روی این نکته لطیف، میگن موسی به دلیل اعتماد به هارون یک لحظه خدای متعال قوم موسی رو گوساله پرست کرد. حالا اگر کسی قبول کنه الله الصمد، یعنی الصمد الذی لا شریک له، معنای صمد اینه که او شریکی نداره، قبول کنیم خدای متعال شریکی نداره، در گرفتاری ها فقط به او پناهنده میشیم، محال دستمون رو جلوی غیر او دراز بکنیم. توجه فرمودید دیگه، اصلا کسی احدیت رو قبول کرد دیگه غیر او نمیبیند که بخواهد دستش رو جلوی غیر او دراز بکنه. یعنی که این مرحله خیلی مرحله عمیقی است که خدا نصیب اهل ولایت خواهد کرد، نصیب دوستان مولا امیرالمومنین خواهد کرد. یه جا از حضرت سوال میکنن صمد یعنی چه؟ حضرت فرمان الذی لا یاکل، صمد کسیه که نمیخورد، الذی لا یشرب کسیه که نمینوشد. اما دقیق ترین معنای صمد جواب حضرت باقر است که عده ای از فلسطین بلند شدن آمدن مدینه، محضر باقر العلوم سلام الله علیه، آمدن سوالاتی دارند، من جمله گفتن ما آمدیم از شما سوال کنیم. آقا جان از صمد یعنی چی؟ ببینید امام باقر چیکار کرده اند. فرمودن حضرت باقر الف از صمد دلیل على انیته، انیت یعنی چه؟ شهر الله انه لا اله الا هو. الف از صمد یعنی انه لا اله الا هو، این الف از صمد، انه لا اله الا هو. شأن خدا این است که کسی همراه او نیست، او شریکی ندارد، همراهی ندارد. بعد حضرت فرمودند و ذالک تنبیه و اشاره الى القائب ان درک الحواس. این الف از صمد دلالت دارد که خدا قائب از حواس است، کسی نمیتواند با ذهن و عقل و هوش و فهم و اینجور چیزها به حریم او راه پیدا کند. الف دلیل تنبیه است بر قایب بودن خدا از حواس انسان، و لام دلیل على الهیته به انه هو الله. الف از صمد، لام به معنای الهیته، الهیت یعنی چه؟ یعنی او اله ماست، کسی دیگری نیست در عالم که ما حیران او، شیفته او بشیم، هیچ کس نمیتواند آتش ما رو برطرف کند. اله کسی است که انسان رو سیراب میکند، اله کسی است که انسان رو اغنا میکنه، هیچ کس نیست. ولذا هیچ کس نمیتواند الوهیت برای غیر خدا قائل شود. بعد حضرت فرمودن والالف واللام مدغمان لا یظهران علی اللسان. اجازه بدید همینطور معنا کنم، الف و لام رو وقتی بیان میکنید تو کلمه نوشته میشه، اما تا خواستید بیان بکنید به هیچ عنوان در زبانتون اشاره نمیشه. ببینید الله الصمد، کلمه الله، خوی الله خورد به کجا؟ به صاد از صمد. الف و لام از صمد رو می نویسید اما خونده چیه؟ نمیشه. حالا این حضرت چه لطیفه ای ازش بیرون می کشن. فرمودن که یز حرام فل کتابه، در نوشته ظاهر میشه. دلیلان علا ان الهیتهو به لطفهی خافیتون. مگه نفرمودن الف از صمد چه معنایی میده؟ بله؟ دلیل علا امنیته. لام از صمد چه معنایی میده؟ الوهیته. فرمود امنیت و الوهیته نوشته میشود اما خوانده نمیشود. حضرت فرمود میدانید چرا خوانده نمیشه؟ برای اینکه خدای متعال در عوالم وجود حقیقتش ظهوری نداره، او هست اما کسی نمیدواند، نمیداند او کیست، حقیقت او ظهور نکرده. چون حقیقت اون ظهور نکرده است شما در نوشته بیاورید چون هست، اما در لسان نمی آورید چون ظهوری نداره. الله الصمد، خوی الله خود به کجا؟ به صاد الصمد. جدن این لطائف رو کسی غیر از اهل بیت میتونه استخراج بکنه؟ کسی غیر از امام باقر و امام صادق قدرت فهمش رو داره؟ بنده در فرودگاه بغداد بود، منتظر بودیم که سوار هواپیما بشیم بیام برای دمشق. بعد یک کتابخانه گوشه فرودگاه بغداد بود، رفتم اونجا کتاب رو تماشا کنم، دیدم که یه سری کتاب راجع به تفسیره، تفسیر قرآن. گفتم بابا تفسیر چی داریم؟ نشون به تفسیر من جمله تفسیر قل هو الله احد، همونجا خریدم، مال بعضی از بزرگان از علما و اهل سنت. مشغول مطالعه شدم ببینم چی نوشتم راجع به قل هو الله احد. حقیقتش بگم اون چی که در دلم هست بگم، حالم به هم خورد، خیلی عزم خواهم این تعبیر رو به کار برم. مطالب بسیار سخیف، زشت، بیمزه و خنک، فقط جنبه ادبیاتی، اونم مثلا کلمه قل هو الله احد هو، باید ببینیم این ضمیر به کی برمیگرده، مرجع ضمیر اینجا معلوم نیست. نهایت فرمودید یک حرفایی که آدم تأسف میخوره، از یه طرف، از یه طرف خدا رو شکر میکنه که ما حضرت رضا داریم، حضرت صادق داریم، حضرت جواد داریم. اگر اینا نبودن ما هم مثل همونها در همین حرفای بیهوده. صمد یعنی وجودی که تو خالی نیست، توجه فرمایید، در صورتی که این خلاف نص بیان اهل بیت است. این معنای لغوی کرده امام معصوم، میگه صمد وجود، این او گفته وجودی که تو پر است، تعبیر کرده وجودی که تو پر است. معصوم سلام الله علیه تعبیر میکند لا جوف له، اصلا در او هیچ خلعی و جوفی وجود ندارد. یه چند تا روایت هم از ابو هریره آورده بود و تمام شده بود، قل هو الله احد تمام شده بود. این لطیفه ای که الان اینجا امام باقر بیان میکنن که هوی الله الصمد میخوره به صاد، الف لام نوشته میشه ولی خونده نمیشه، الوهیت او هست اما اظهار در عوالم وجود نمیشه. کسی نمیتواند با حواس خودش به الوهیت او راه پیدا کنه. بعدش حضرت ادامه میدن میفرمان که بله، میفرمان از حواس خمس دون مخفیه، چون از حواس خمس دون مخفیه در کلام آورده نمیشه. و اما صاد، صاد به چه معناییست؟ الله الصمد، از صادو دقت کنید، فدلیل علا انه عز و جل صادقون، کلمه صاد از صمد یعنی خدا صادق است. و قوله صدق، قول او صدق است، صادق یعنی ذات خدا صادق است. قوله صدق، بعد و کلامه صدق، کسی قبول کنه صاد از صمد یعنی خدا چیست؟ صادق است. چه قولی داده؟ چند تا قولشو بخونیم. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، قبول کردید صاد از صمد رو؟ بله قبول کردید. اگر قبول کردید که قول او صدق است، از امشب به بعد اگر قبول کردید، باور کردید، باید در همه امور به او تکیه کنید، چون وعده داده است و وعده او صدق. از کجا فهمیدی وعده او صدق؟ از صاد از صمد. پس و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کس به او تکیه کند خدا امور او رو حساب میکنه، کفایت میکنه. یه قول، یه قول دیگه هم داده است، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، هر کس تقوا داشته باشد ما او را از بنبست نجات میدیم. این قول خداست، وعده داده است، توجه فرمودید، وعده داده، قول او هم صدقه. صاد دلیل علی انه صادق، قوله صدق، به به به، توجه فرمودید. و کلامه صدق، در کلام خدا کذب راه نداره. و اما المیم، بعد از کلمه صاد کلمه میم میاد، میم به چه معناست؟ فدلیل علی ملکهی، تمام عوالم وجود مملکت خداست. سبحان من لا یعتدی علی اهل مملکته، این مملکت ایران و عراق و اینا تشریفات روزگار، بازی اینا، بازی دنیاست. این در نظر اولیاء خدا مملکت خدا کجاست؟ بله سماوات سب، عرضین سب، همه اینها مملکت خداست. چه چیزی دلیل بر این است؟ نیمه از سمت قبول کردید؟ بله، کسی قبول بکنه از عذاب نجات پیدا میکنه. نیمه از سمت ملک خداست، یعنی دیگه از هیچ کس نباید وحشت داشته باشی بجز او. اونم وحشتی نداره، با او کنار بیان خیلی شیرین هم از اتفاقا با انس و با خدا. از فقر نترسید، از آبروداری وحشت نکنید، از اهل دنیا خوف نداشته باشید. چرا؟ چون الله الصمد و المیم دلیل علی فالدلیل علی ملکه و انه الملک الحق لم یزل ولا یزال ولا یزول. او دائم مالک مطلق همه عوالم وجود است. این در میم الصمد. بعد حضرت فرمودند و اما دال، دال به چه معنایی است؟ آقا ببینید چی خبره تو اصمد الله الصمد. فرمود و اما دال فدلیل علی دوام ملکی. دال دلیل است بر دائم بودن ملک پروردگار عالم. خدا اینطور نیست یه مدتی خدا بوده حالا واگذار کرده است به اولیاء خدا. نه خیر، او تا آخر خداست، بعد از آخرم خداست، همیشه خداست، همیشه خدا بوده. به حضرت رضا راوی گفت خدا از چه زمانی بوده؟ حضرت فرمودن تو بگو ببینم از چه زمانی نبوده تا من بگم از چه زمانی بوده. خراجه فرمود او همیشه بوده است. او قبل از اینکه همیشه باشد او همیشه بوده است، بعد از اینکه همیشه باشد بعد از همیشه هم هست. بذارید ساده تر از بیان موسی بن جعفر که جان همه ما فدای او، از بیان او بگم. نوفلی میگه بعد از نماز عصر در مدینه محضر امام کاظم رسیدم، دیدم دستای مبارک رو به طرف آسمان، اش از گوشه های چشم امام موسی بن جعفر مثل مشک داره میریزه. فرمود اینا این عبارات امامه: الهی انت خالق القبل، انت خالق البعد. اصلا قبل و بعد که شما میگی خدا خالقشه. الهی انت قبل القبل، تو قبل از قبل بوده ای، و انت بعد البعد، تو بعد از بعد خواهی بود. اینا در کلمه الصمد. فدال دلیل علی دوام ملک و انه عز و جل دائمون، او دائمیست. تالا عن الکون و الزوال، ذات او منزه است از زوال. بل هو عز و جل مکون الکائنات، اصلا زبان رو او درست کرده است، کائنات رو او ایجاد کرده. الذی کان به تکوینه کل کائن. بعد میدونید امام باقر چی فرمودن؟ فرمودن این تیکه امام باقر جیگر آدم رو میسوزونه. فرمودن لو وجدت لعلمی الذی آتانی الله، اگر پیدا میکردم برای اون علمی که خدا به من مرحمت فرموده است، حملتن، کسانی رو که بر تحمل داشتن علم من رو قبول میکردن، لنشرت توحید، حتما من توحید رو نشر میدادم، و الاسلام، اسلام رو نشر میدادم، و ایمان، ایمان رو نشر میدادم، و دین، دین رو نشر میدادم، و شرایع، تمام احکام خدا رو توضیح میدادم. من الصمد، تمام دین و شریعت و توحید رو فقط از کلمه الصمد برای شما بیان میکردم. کسی نیست که تحمل کلمه الصمد رو داشته باشه. و کیفلی و ذالک، چگونه این گونه باشه؟ ولم یجد جدی امیر المومنین حملتن لعلمه، جدم امیر المومنین هم همینطور بود، کسی رو پیدا نکرد برای علمش. حتی کان یتنفس السعدا، آه کشید و یقولو علی المنبر سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید قبل از این که من از میان شما بروم. فإن بین جوان هم منی، در این سینه من علما جمع، علمی جمع شده است. ها ها الا لا اجد من یحمله، نمیابم کسی رو که تحمل این رو داشته باش. میدونید این جملات مال بعد از رحلت سلمان سلام الله علیه. تا سلمان بود امیر المومنین به سلمان حرف میزدن. خدا میدونه چقدر سخته برای اولیاء خدا که بگه ینحدر عن السیل، از من داره این دریافت ها همینطور مثل سیل فوران میکنه. ولا یرغا لیت تیر، هیچ پرنده ای نیست که توانش رو داشته باشه در آشیانه من میشه. سیله بالامال و درد است، هی دریغا مرهمی. انگه حافظ میگه مالی یک چنین حالتی است از اولیاء خدا. تنفس از سعدا، آه کشیدن مولا امیرالمومنین. خلاصه امام داور فرمودن که این سمد رو من میتونم تمام اسلام رو ازش چکار بکنم، بیرون بکشم. الله سمد. پس معنای سمد چی شد؟ خلاصه کنیم، همه بگید ببینم الف چه معنایی شد؟ دلیل علا ادنیته. لام چه معنایی شد؟ الوهیته. فرمودن نوشته میشه ولی خونده الله سمد. صاد یعنی چه؟ انه صادقون، درست شد. قوله صدقون، صدق صادق الوعد. میم به چه معنا؟ دلیل علا ملکه. و دال دلیل علا دوام ملکه. عنایت فرمودید. خدا رحمت کنه آقا میرزا مهدی الهی قمشه‌ای رو. فرمودم اومدم برم مسجد الحرام، یه زن جلوی من رو گرفت، گفت آقای الهی من گدا نیستم، از خانواده های متمول تهرانی هم هستم، من آمدم مکه، دوست تمام اموال من رو زده برده، میخوام الان اعمال حج انجام بدم، اگر میشه یه مقدار پول به من بدید، من بعد از این که آمدم تهران میارم منزل شما رو هم میدانم. مرحوم آمیرزا مهدی فرموده بود من به اعتماد وعده خدا که فرمود و من یتوکل علی الله فهو حسبه، به اعتماد وعده خدا اون چه در همراه هم داشتم همه رو دادم به این زن. برگشتم منزل، قدیمم کاروان و تشریفاتی که الان هست که خیلی حج رو آسان کرده نبوده، افراد خودشون فرادا میرفتن. برگشتم در منزل، دیدم که یه مقدار نان دارم برای شب و صبح، هم دیگم نه پولی دارم همراه هم نیچ. منزلم هم مشرف مسجد الحرام، رو کردم به خانه کعبه، گفتم خدایا با اعتماد به تو دادم، برای تو دادم. توجه فرمودید، دقت فرمودید. گرفتم خوابیدم، با خیال راحت خوابیدم. نیمه های شب خواب وجود حضرت صادق علیه السلام رو دیدم. میدانیم در خواب اگر اهل وجد رو ببینید رویای شما صادقه است. رسول اکرم فرمودن من رانی فی المنام فقط رانی، هر کس من رو در خواب ببینه حتما من رو دیده. و شیطان لا یتمثل بی، شیطان مثل من نمیشه. شیطان تمثل به غیر معصوم پیدا میکنه، اما به معصوم نمیتواند تمثل پیدا کنه. و خواب حضرت صادق رو دیدم. در دل خواب دو بیت از رباعیات بابا طاهر بر زبان امام صادق جاری شد. اینجا این نکته رو تو داخل پرانتز بگم، آقا میرزا مهدی همیشه میگفت که همه دواوین شعرا فدای چهار تا دیوانه، حافظ و سعدی و مولوی و بابا طاهر. بعد میگفت همه این اشعار این شعرا فدای این دو بیتی بابا طاهر. علت که این اظهار نظر رو میکرد، چون این دو بیتی بر زبان حضرت صادق جاری شده بود، به افتخار این که بر زبان امام صادق جاری شده بود میگفت. حضرت بهش فرموده بودند خوش آنان که الله یارشان بی، خوش آنان که الله یارشان بی، که حمد و قل هو الله، که حمد و قل هو الله کارشان بی. خوش آنان که دائم در نمازن، یعنی دائما یاد خدا میکنن، چون دائم که نمیشه رکوع و سجود کرد، اگر مثلات علی ذکری. خوش آنان که الله، خوش آنان که دائم در نمازن، بهشت جاودان بازارشان بی. بعضی نسخه ها داره معوایشان بی، بازار یعنی بازار، عمل میکنن مقابل عمل باز میارن، نتیجه میارن، ثواب میارن. با حضرت صادق اینطور خوندن خوشا آنان که الله یارشان بی، توکلتو علی الله کارشان بی. این مصرع دوم رو حضرت عوض کرد، همین رو حضرت خود بود، همین یه بیت رو. خوشا آنان که الله یارشان بی، توکلتو علی الله کارشان بی. خوش آنان که دائم در نمازه. گفت از خواب بیدار شدم خیلی خوشحال، جزای این گذشت مشاهده حضرت صادق در دل خواب. اینم این بشارت زیبا. توجه فرمایید، صبح آمدم برم مسجد الحرام، خدا روزی کنه انشالله. به به به، انشالله برید مسجد الحرام، همه با اونجا محرم بشیم. محرم یعنی حرام کردن توجه به غیر خدا، احرام یعنی حرام کردن، حرام کردن از دست دراز کردن به غیر خدا، حرام کردن نگاه به غیر خدا، حرام کردن توجه دل به غیر خدا. القلب حرم الله. و داشتم میرفتم مسجد الحرام، از پشت سر دیدم یک آقای میگه آجا آقای الهی، آجا آقای الهی. برگشتم دیدم یکی از دوستان تهرانی، سلام علیک و احوالپرسی، شما کی اومدید؟ گفتم یکی چند روزی. گفت من آمدم در منزل با شما خداحافظی کنم. گفتم حاج آقا مشرف شدم مکه، یادتون هست حاج آقا سه ماه قبل من 10,000 تومان از شما دستی پول گرفتم؟ یک فکر کردم گفتم بله. گفت اینو لطف فرام بگیرید تا من نرفتم برای منا عرفات، هنوز محرم برای حج تمتع نشدم، میخوام هیچ دینی به گردنم نباشه. توجه فرمودید، هنوز 5-6 ساعت نگذشته و الله الصمد. تو همین شعر بابا طاهر اشاره داره به این، خوشا آنان که الله یارشان بی، که حد قل هو الله کارشان بی، قل هو الله احد. حج هم میخوان برید دست دونو جلو کسی دراز مکنید، حج میرن برای لا شریک لک لبیک، فقط از او استمداد کردن، از غیر او هم میتوان استمداد کرد به شرطی که غیر او رو وسیلهی ببینید که او فرستاده است. بله این میوه الله الصمد است. این گونه باشه بله، تکرار دائمی قل هو الله احد انسان رو از عذاب نجات خواهد داد. لم یلد ولم یولد، این لم یلد ولم یولد یه لطیفه خیلی شیرین دارد در سیر سلوک الهی که از بیانات آل الله فهمیده میشه دیگه. انشالله باشه اگر حیاتی بود زنده بودیم برای جلسه بعد. الله الصمد. بذاریم یه بار با هم بخونیم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فرمود هر کس سه بار بخونه یه دور قرآن رو کامل کرده. حالا همه هم شب یکی دور قرآن رو خونده باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا بنت محمد، ويا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله.